ساعت 20 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. وزارت بهداشت ایران از جان باختن بیش از 230 تن دیگر از مبتلایان به کرونا خبر داد. وزیر خارجه ایران شیرخانی رئیس جمهوری ترکیه در جمهوری آذربایجان را محکوم کرد. یک سازمان حقوق بشری درباره تشدید محدودیت‌ها علیه آزادی عقیده در ایران ابراز نگرانی کرد. به این بخش خبری خوش آمدید. من مرداد قاسم فرستم. سخنگوی وزارت بهداشت امروز جمعه آمار جانباختگان مبتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته را بیش از 230 تن اعلام کرد. سیما لاری در توضیح بیشتر شمار مبتلایان و قربانیان کرونا در این باره سخن گفت. آمار مبتلایان به کرونا در طول 24 ساعت گذشته در حالی به گفته وزارت بهداشت به کمتر از 10,000 تن کاهش یافته که معاون فنی مرکز سلامت این وزارتخانه با اشاره به افزایش تست‌ها از سیر صعودی تعداد مبتلایان خبر داده است. صحت آمار وزارت بهداشت همواره از سوی کارشناسان و نهادهای مستقل داخلی و خارجی مورد تردید جدی قرار داشته است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران خواندن شعری توسط رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه را نقض حاکمیت ملی جمهوری آذربایجان خواند. محمد جواد ظریف در حساب توییتریش نوشت رجب طیب اردوغان مطلع نبود که شعر بدخوانده شدهش در باکو به جدایی اجباری مناطق شمالی رود ارس از مام میهن ایران اشاره دارد. او با طرح این پرسشگاه رئیس جمهوری ترکیه متوجه نشد که دارد حق حاکمیت ملی جمهوری آذربایجان را زیر سوال می‌برد، تأکید کرد هیچ کس نمی‌تواند راجع به آذربایجان عزیز ایران حرف بزند. رئیس جمهوری ترکیه روز پنجشنبه در جریان یک رژه نظامی در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان شعری با عنوان آراز آراز خواند و این رژه نظامی به مناسبت پیروزی جمهوری آذربایجان در جنگ با ارمنستان در منطقه قره‌باغ برگزار می‌شد. یک سازمان حقوق بشری درباره طرح مجلس برای الحاق دو ماده به قانون مجازات اسلامی درباره اهانت به ادیان و مذاهب قانونی و اقوام ایرانی ابراز نگرانی کرد. سازمان آرتیکل 19 که دفتر آن در لندن قرار دارد در بیانیه‌ای تصویب این دو ماده را موجب تشدید محدودیت‌ها علیه آزادی بیان، دین و عقیده در ایران دانست. به گفته این سازمان حقوق بشری طرح پیشنهادی در مجلس نقض حقوق اقلیت‌های دینی و عقیدتی از جمله بهائیان را افزایش می‌دهد. بر پایه دو ماده الحاقی پیشنهادی از سوی مجلس مواردی چون توهین به قومیت‌های ایرانی و ادیان الهی به قصد ایجاد تفرقه و فعالیت آموزشی و تبلیغی مغایر آنچه شرع اسلامی نامیده شده با مجازات سنگین مواجه خواهند شد. فاطمه خیشوند معروف به سحر تبر از صدور حکم محکومیت 10 سال حبس خود خبر داد و گفت که به این حکم اعتراض کرده است. خانم خیشوند روز جمعه 21 آذر در گفتگو با پایگاه خبری رکنا درباره موارد اتهام خود گفت 4 اتهام به من وارد شده بود که از 2 مورد آن تبرئه شدم. در همین باره با سعید دهقان وکیل خانم فاطمه خیشوند معروف به سحر تبر از کانادا همراه میشیم. خوش آمدید آقای دهقان به این بخش خبر رادیو فردا. این پرونده الان در چه وضعیتی است؟ آیا واقعا حکمی صدور محکومیت 10 ساله قطعی است اعلام شده و شما اعتراض کردید به اون؟ در چه وضعیتی است کلن پرونده؟
وقت بخیر. واقعیتش اینه که در مورد این پرونده تا این لحظه رأی به ما ابلاغ نشده، به وکلای پرونده چیزی ابلاغ نشده. بنابراین اون چیزی که تا این لحظه داره مطرح میشه ما نمیتونیم اون رو تایید بکنیم و فکر هم میکنیم ابلاغ رأی به موکل به جای وکلای پرونده به نوعی ساقط کردن حقوق قانونی موکل هست، به ویژه اینکه ما در مورد یک نوجوانی صحبت میکنیم که همین الان هم در واقع در سن نوجوانی هستند. زمان اقداماتی هم که در واقع مشمول جرم تلقی شده و تحت تعقیب قرار گرفتن اصولا کودک محسوب می شدن.
آقای دهقان چرا پس خانم خیشوند گفته که این حکم محکومیت 10 ساله بهش ابلاغ شده یا و به اون حتی اعتراض هم کرده. این یه مقدار در مغایرت با اخباری از اطلاعاتی است که شما به عنوان وکیلش دارید ظاهرا.
ببینید، ما از نظر قانونی تا زمانی که پرونده وکیل داره، حالا در مورد این پرونده که دو وکیل در واقع مشغول فعالیت هستیم، واقعیتش این که در این زمینه ها اصولا باید آیین رابطه رعایت بشه و در این پرونده تقریبا حقوق قانونی خانم خیشوند به هیچ وجه رعایت نشده. ما تذکرات زیادی به دادگاه دادیم و این تصوری که آیین رابطه هم حداقل هاش رعایت بشه، ما داریم میبینیم این حق قانونی موکل بود اما رعایت نشده. اینکه چرا این اتفاق افتاده، چرا به خود موکل ابلاغ شده و چرا قبل از اینکه به وکلا ابلاغ بشه با موکل مصاحبه شده، این در واقع سیر همون سیری هست که تا این لحظه بوده. در واقع پیش از اثبات اتهامات، پیش از ورود و دفاع در پرونده و حتی پیش از مطالعه پرونده، ما دیدیم که تلویزیون با ایشون مصاحبه کرده و پیش از اثبات اتهامات حرفایی زده شده، چیزهایی ازش منتشر شده که با توجه به دو نکته مهم همش خلاف قانون بود و در واقع نقض قانون بود. نکته اول این که ایشون در واقع کودک محسوب می شدند در زمان اون اقدامات، که اگر فرض بر جرم بودن هم بگیریم باید در دادسرای اطفال پرونده‌اش رسیدگی می شد. نکته دوم این که در خود تلویزیون اعلام شده بود بارها در همون برنامه که به شکل غیر قانونی تهیه شده بود، تاکید شده بود که ایشون دچار اختلالات روانی هستند. خب اگر چنین چیزی باشه، که خب ما هم مدارکی رو به دادگاه ارائه دادیم و تاکید کردیم که ایشون دچار مشکلاتی هستن، اصولا پرونده‌شون نباید در این مقطع قرار بگیره و اصلا نباید رسیدگی میشد، چون مشکلات روانی تکلیفش روشنه و پزشکی قانونی باید انجام میشد، که البته شد. مدارکی هم که در واقع ما ارائه دادیم نشون میده که ایشون دچار مشکلاتی هستن. به این دو دلیل حتی اتفاقا از این منظر نباید پرونده‌شون به اینجا میکشید، اما متاسفانه این مشکلات در این پرونده ایجاد شد. این در حالیه که در واقع خانم خیشوند یک شخصیت حقیقی کودک هستند که از حمایت‌های قانونی باید برخوردار باشند، اما سحر تبر اون چیزی که تصور دادگاه هم بود و جبه رسانه‌ای هم که در موردش ایجاد شده بود و اتهاماتی که بهش وارد کرده بودن، جای سوال بسیار باقی مونده و هنوزم هست، بی جواب باقی مونده. در واقع اینه که سحر تبر در واقع همونجوری که قبلا تاکید کردم مخلوق نرم‌افزار فتوشاپ و تدوین و گریم هست. ما در مورد خانم فاطمه خیشوند صحبت میکنیم که یک نوجوانی هست مثل همه نوجوانای دیگه، خب یه هوشی داشته، از اون هوشش استفاده کرده، اقداماتی کرده، ولی اینکه اقداماتش بعضیش ممکن بوده در واقع مجرمانه باشه، اما تا زمانی که رسیدگی قانونی انجام نشده و به این نحو هم در واقع حقوق قانونی موکل نادیده گرفته میشه، چون الان حقوق قانونیشون در محل تجدید نظر این حمایت‌های حداقلی هست که وظیفه وکلاست پس از ابلاغ رأی به وکلا این کار را انجام بدن. بنابراین اختلال خیلی جدی در واقع تو کار وکالت انجام شده، ایجاد شده. در خود دادگاه به همین شکل بسیاری از دفاعیات اصلا توجه نشده و روند کار هم در واقع پایمال کردن حقوق اولیه این نوجوان بوده که تا الان ظاهرا با این ابلاغ و با این مصاحبه پیش از ابلاغ به وکلا به نوعی برش تاکید داره میشه ظاهرا.
خیلی کوتاه در حد 30 ثانیه وقت داریم، اگر که به ما بفرمایید که این حکم معاونت در افساد فعل ارز آیا منطبق بر، حالا حتی اگر رفتارشون هم مجرمانه باشه بر اساس قوانین ایران، منطبق بر اون هست واقعا؟
به هیچ وجه. ببینید اصلا پرونده در دادسرای ارشاد در واقع تشکیل شده که خب می‌دونید مسائل اخلاقی اونجا مطرح هست. این چنین اتهامی به هیچ وجه با حتی با قوانین موجود هم به موکل نمیخوره و نمیتونه باشه و به همین دلیل هم ما تاکید میکنیم اصلا پرونده نباید در دادگاه انقلاب رسیدگی میشد. ما در جلسه اول هم تاکید کردیم که دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی نداره. این اتهامات هم با توجه به بنیانهایی که در پرونده در دادسرای ارشاد مطرح شده بسیار بیمورد و غیر قانونی هست.
خیلی سپاسگزارم از سعید دهقان، وکیل فاطمه خیشوند، معروف به سحر تبر، که از صدور حکم محکومیتش گفت و جزئیاتش رو البته از آقای دهقان وکیل ایشون بیشتر شنیدیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
پروژه نظامی روز گذشته در باکو که به مناسبت پیروزی آذربایجان بر ارمنستان در جنگ 44 روزه و با حضور رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه برگزار شد، حواشی بسیاری داشت، از جمله خواندن سرودی که آقای اردوغان خواند و از نظر بسیاری از ایرانیان دخالت در مسائل سرزمین مادری این کشور بود. پروانه وحید منش ساعتی پیش گفتگو کرده با تورج عطابکی، استاد کرسی تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در هلند، و دیدگاه او رو پرسیده.
کسانی که متن سخنرانی آقای اردوغان رو نوشتن و یا خود ایشون، تردید دارم که کاربرد این ترانه رو نمیدونستن و پیشینه سرودن و خانش این ترانه رو بیاد نداشتن. به هر صورت ترانه از سوی هم پانترکیستا و هم کسانی که مستقل از باورهای ایدئولوژیک به همسویی دو فرهنگ دو سوی عرس باور دارند خوانده شده. حالا در این زمینه اشاره کنم که کارزار فرهنگی که به تبعی از این جنگ قره‌باغ آقای اردوغان راه انداخته، مطمئنن محدود به قره‌باغ نخواهد شد و پیامدهای دیگه‌ای هم داره. و در حال حاضر آقای اردوغان با سرودن در حقیقت نیمه تمام نیمه کاری این ترانه، به نوعی در حقیقت داره اشاره میکنه به ترک زبانان دو سوی رود ارس و شاید پیامی تلویحی به دولت ایران باشه که قدرت مطرح در حال حاضر در جنوب قفقاز در کنار روسیه ترکیه هستش. یعنی این که ایران برای نزدیک به 200 سال عادت کرده بود، خو کرده بود که در شمال روسیه، شمال رود ارس، روسیه تزاری، اتحاد جماهیر شوروی و جمهوری فدراتیو روسیه رو ببینه. الان در حال حاضر دولت ایران، حکومت جمهوری اسلامی ایران داره با یک واقعیت تازه ای روبرو میشه و این که در جنوب قفقاز ترکیه هم حضور داره. داوری من اینه که حضور جنگجویان سنی یا آنچه که میگن از سوریه آمدن، داعشی و از این دست، به واقع نگرانی جدی برای دولت ایران ایجاد نمیکنه. شمار اینا آنچنان نیست که دغدغه سیاسی یا امنیتی برای دولت ایران باشه. این داوری منه. اما آنچه که برای جمهوری اسلامی به جد مطرحه اینه که جمهوری اسلامی در حال حاضر با بحرانهای عدیده اقتصادی، سیاسی و فرهنگی روبرو هستش. ما یک نقار فرهنگی اینجا و اونجا شاهدش هستیم که به خاطر اون توزیع ناموزون مواهب طبیعی، مواهب اقتصادی، ما شاهد یک رشد ناموزونی در این کشور هستیم و ایالاتی از ایران خیلی معترضن به این وضعیت، از جمله آذربایجان که گمان میکنه که به نوعی کنار گذاشته شده. تبلیغاتی از این دست میتونه زمینه یک هراس امنیتی رو برای جمهوری اسلامی ایجاد کنه و به اون خواستهای قومی و سرزمینی که وجود داره دامن بزنه. این به نظر من نخستین نگرانی است که جمهوری اسلامی ایران داره. در کنار این، آنچه که وجود به چشم میخوره به داوری من و میتونه برای جمهوری اسلامی نگران کننده باشه اینه که ما در جنوب قفقاز و در این منطقه بازیگرانی داریم که هر کدومشون با کارتهای خودشون دارن بازی میکنن، طرحهای خودشون دارن و هیچ جایی برای طرح ایران در این منطقه باقی نمیگذارن و ایران هیچ صدایی در روابط بین کشورهای منطقه نمیتونه داشته باشه. ترکیه یک نوع پوانهایی داره میده، امتیازهایی داره به روسیه میده و در قبال امتیازهایی که به روسیه داده، اینجا و اونجا به نوعی خط خودشو از ناتو و از متحدان اروپایی و ایالات متحده امریکا جدا کرده، نه تماما بریده بلکه کمی این رو کم رنگ‌تر کرده، جایی داده به یک طرح همکاری دو سویه بین ترکیه و روسیه. طرح آقای اردوغان رو ببینیم که در همین سخنرانی باکو به اون اشاره داشت، گفتش که ما خواستار یک نوع همکاری منطقه‌ای بین ترکیه و روسیه هستیم. البته از ایران و آذربایجان و ارمنستان هم نام برد، اما فراموش نکنیم که طرحهایی از این دست ما رو به یاد اون طرح آستانا میندازه که ترکیه هم در مورد مسئله سوریه وقتی پای مذاکرات آستانا رفت، میز مذاکرات آستانه رفت، اونجا هم برای خودش و برای روسیه امتیازهای ویژه قائل بود و تلاش میکرد ایران رو به نوعی به کنار بگذاره. در همین زمینه هم طرحی که داره میده با تعامل با روسیه میخواد یک وضعیت تازه‌ای رو در قفقاز جنوبی سامان بده، چیدمان تازه‌ای رو اونجا انجام بده که در این چیدمان تازه هرچند که جمهوری اسلامی به نام میتونه حضور داشته باشه ولی در عمل سهم چندانی نخواهد داشت.
سعید تورج اتابکی با ما همراه بود. میرسیم به ساعت 20:15. سپاسگزارم که با رادیو فردا همراه بودید.